بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح آیات 29 و 30 سوره مبارکه آل عمران. 4 خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. کسی هست تلاوت کنه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
یوم تجد، روزی که وجدان میکند مییابد، وجد یجد و پیدا میکند، کل نفس هر کسی، ما عملت هر کاری که کرده، کس روزی که یه روزی که پیدا میکند هر کسی، وجدان میکند هر کسی، ما عملت مای مستری اعمال، اعمال خودشو میبینه، من خیرن بیان میکنه از اون چیزی که پیدا میکنه از اعمال، من خیر، اعمال خیر، محضرا، حال این وجدان حال حضوریست، یعنی پیدا میکند در حالی که این اعمال حاضره، اعمالشو حاضر پیدا میکنه، یعنی وجدان یک وجدان حضوریست، نه وجدان غیر حضوری. یوم، روزی که یجد تجد و کل نفس تجد و پیدا میکنه هر نفسی آنچه که انجام داده از اخیرها حاضر، او یا اینکه ما عملت من سوء، اینم تجد، یا این یا اون، اونچه که عمل کرده از سو، ما عملت من سو، تود و دوست داره، لو ان بینها و بینه، دوست داره که این که بین او، بین اون نفس، بینها بین النفس و بینه، بین ما عملت، امدن یا بین اون یوم، بینه، بین اون نفس و اون روز، یا بین اون نفس و اون اعمالی که انجام داده، امدن بعیدا، زمان انتهای دوری داشت، آرزوش اینه که ای کاش این فاصله زیاد بود بین او و بین اعمالش، یا بین او و بین این روز، کاش امد بعیدی بود. و یحذرکم الله نفسه، بعضی از این احتمالاتی که ما میدیم رو اونایی که دقیق نگاه میکنن ببینن، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه ما یه جرأت‌های اضافه‌ای داریم، بعضیش اصلا تو کلام مفسرین نیست، مثلا بینه رو همه به عمل زدن، ولی ما میگیم به یه تفسیر میشه به یه اون بخوره، معنای خیلی قشنگی هم میده، الان هم توضیح میدیم اشون. امدن بعیدا، پس یه روزیست که هر کسی اعمال نیک و بدشو حاضر میبینه، یک، یه وجدان، اون روز دو تا خصوصیت داره، خصوصیت اول تجد، خصوصیت دوم تود، ود داره، آرزو داره کاش بین او و بین این اعمال یا بین او و بین این روز یک امد بعیدی بود، این آرزو رو میکنه. و یحذرکم الله نفسه، خداوند میترساند شما رو از خودش، تحذیر میکنه، برحذر میداره، اعلام خطر میکنه از خودش. والله خدا رؤوف بالعباد، خدا مهربان و رؤوف است بالعباد. این ترجمه آیه. اما یوم، ربطش به آیات سابق، چون صحبت قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدو، صحبت اینا بود، تهدید بود، صحبت آیات قیامت بود، بعد از آنی که اهل کتاب و به دین اسلام دعوت کرد و حرفای بعدی رو زد، بعد اومد جلو رو کرد به مؤمنین. سه لایه بودن دیگه، اونور اهل کتاب بودن، قبل از اون اهل دنیا بودن، بعد اهل کتاب بودن که پشتوانه انحراف شدن و نذاشتن اسلام پذیرفته بشه، حقایق پیرامون پیغمبر رو انکار کردن. لایه بعد اومد با مؤمنین صحبت کرد، چی فرمود؟ گفت دوست نگیرید کفارو، که منظور اهل کتاب در لایه اول، مطلق کفار در لایه دوم، به ترتیب جلوتر رفت. بعد تهدید کرد، بعد از تهدید گفت این ولایت کفار رو اگه مخفی بکنید، خدا میدونه، خدا همه چی رو میدونه، خدا بر هر چیز تواناست. این توانایی کجا نشون میده؟ قدیر. این یومه به قول ما طلبه ها ظرفه، متعلقشو به هر چی بگیری معنا یه جور میشه، یعنی خدا بر هر کاری تواناست اما همه کار اینجا نمیکنه. یومه ظرف اون قدرت کجا نشون میده خودشو؟ بگید یومه، روز قیامت، که البته روز قیامت رو به خصوصیتی متناسب با این آیات داره توضیح میده. پس خدا بر هر کاری تواناست و این قدرت رو شما خواهید دید، یوم تجد خواهید دید، که اینا رو مخفی نبود بر خدا، همه رو خدا حفظ کرده، میریزی جلوتون. تجد و کل نفس ما عملت، این یک. بعضیا میگن این یوم متعلق به یحذرکم، خدا میترساند شما، چه یومه؟ اون روز یومه، میترساند شما رو از اون روزی که، اینم میشه گفت و الالله المسیر، هم میشه هم به مسیر هم به قدیر هم یحذر، میترساند شما رو از اون بازگشتی که خدا در اون روز قدرتشو نشون خواهد داد. پس این روز هم روز قدرت خداست، همون روزیست که بازگشت خداست، همون روزیست که خدا شما رو از اون روز داره میترسونه، همون روزیست که خدا داره در اون روز شما رو از خودش میترسونه، همون روزیست که خدا داره شما رو در اون روز از خودش میترسونه. بعضی ها میگن نه، متعلق به اذکره، یاد کن یا رسول، اذکر یوم تجد، بعد از این حرفا مناسبت داره، چون حرف از قدرت زده شده، همه اونا رو بگو، ولی بگو متعلق به اذکره، یاد کن، یعنی بعد از اون که حرف از قدرت خدا زدی، حرف از علم خدا زدی، حرف این که به او بازگشت میکنه، حرف از این که خدا داره شما رو از او میترسونه، بگو یوم تجد و کل نفس، هر کسی وجدان میکنه، کل نفس ما عملت، آنچه که کرده، ما عملت. خدا تهدید به عقاب کرد، تهدید به عذاب کرد، داره وقتشو میگه، بیان وقت عذابه، عقاب تحذیریست، عقاب مسیریست، شما بازگشت میکنین به خدا در یک روزی که این روز 20 خورده ای اسم در روز قیامت داره، به خاطر کارهایی که خدا تو اون روز میکنه، به خاطر حالاتی که بندگان در اون روز دارن، یا مل تقابون ضرر میکنن، همه میبینن ضرر کردن، یا مل قیامه، چون هیچ کس آرامش نداره، قیام حالت عدم آرامش، نشستن و خوابیدن علامت آرامش، آرامش کسی تو اون روز نداره، اسماء زیادی داره و اینم یکی از روزاست. یه اون معتجد و کل نفسن ما عملت، در ادعیه هم هست این دعای امان، دو تا امان بر این، اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون، یه دعای امان هست بعد از همین دعا که توش این کلمه هی تکرار میشه، اللهم انی اسالک الامان الامان یوم من یوم، اسماء قیامت و افعال قیامتی که شم همین کلمه است، اللهم انی اسالک الامان الامان یوم تجد کل نفس ما عملت مهدرا، خدایا به تو پناه میبرم، امان میخوام از تو، خدایا الامان الامان، خدایا تسلیم تسلیم، خدایا امنیت بهم بده، لطف کن به من امنیت بده، از اون روزی که وای همه اعمال و حاضر رو میریزن بیرون میگن که این کار تو بوده، این اعمال تو بوده، یوم تجد و یه روزی که تجد وجدان کل و نفسن عمومی هم هست، همه این روز برای هم هست و این وجدان هم برای هم هست، تجد کل و نفسن. خب کیفیت وجدان رو سه قول دارن، سه تا حرف زدن، یکی میگن همون نامه اعمالو که میارن، حالا نامه اعمال کنایه از ثبت و ضبط، ثبت و ضبط، حالا کیفیت ثبت و ضبط، قدیم رو کاغذ می نوشتن، الان صفحه هست، بعضن تصویر هست، در روایات همه اینا هست، هم به صورت مکتوب گفته شده هم به صورت صفحه حاضر، اینو میگن همه اعمالشو میبینه، این یه نوع وجدان. یه وجدان دیگه داریم بهش میگن وجدان جزا و عقاب، نکنید جوانی میگه تنبلی کردی پیری بدبختی رو خواهی چشید، به بچت میگه پسرم با موبایل بازی نکن، رفیق بازی نکن، وقت تلف نکن، این با شر این صفحه نمایش رو از جوانای ما دور کنه، خیلی برنده هاش کسانی هن که عمر باختن هیچ برنامه مضری استفاده نکرده باشن، عمر و اعصاب و تمرکز و باختن، هر وسیله ای تا فرهنگ استفاده شو ننویسن، دو تربیت نکنن، سه عادت ندن، زودتر از این به کسی بدن نابودش کردن، بچه رو خواستی بکشی قرص رو بریز تو دست و پاش، فقط کافیه دوتشو بخور، چون نگفتی که چیه، هر چیزی رو ما با گوشی و موبایل و امکانات استفاده کردن مخالف نیستیم، اما هر چیزی یه بلوغی داره، بلوغ فلما ما بلغ قبل بلوغ لا تو تو صفه ها اموالکم التی جعل الله قیام، چون هم مالو داغون میکنه هم خودش، قبل از بلوغ هر چیزی رو به هر کی دادی هم اونو نابود کردی هم خودمون فرد، هم معطی هم معطا و هم معطا علیه و معطا علیه، هر به کسی که عطا کردی بعد بختی دادی هم چیزو از بین بردی. حالا رچ به جوان میگه با گوشی و فلان رفیق عمرتو تباه نکن، 10 سال 15 سال میگذره سنش میره بالا، میبینیش حالا بدبختیشو دیده، میگه دیدی گوشی رو، دیدی رفیق بازی رو، یوم تجد کل نفس ما عملت مهدرا، یعنی نتیجه عملشو میبینه. انسان با مرور زمان، با تعالی رشد، با انتقال به عوالم، نتیجه اعمالو میبینه. النجات فی الصدق، این نجات رو میبینه، میگه مال راستگوییه. ما سلککم فی سقر قال لم نکن من المصلی، خودشون میبینن نتیجه. پس یه جواب معنای وجدان محاذرا، یکی معنا چی شد؟ معنای نامه اعمال به تفصیل نوشته و تصویر و این تا اون حد فیلم برداری کردن، یوم تجد و کل نفس ما عملت محاذرا من خیر محاذرا. خب پس یکی شد نامه، یکی شد جزای افعالشو میبینه، اینم موز وجده یوم تجد کل نفس. بحثم میکنن میگن مهم خود عمل نیست، مهمتر اثر ماندگار عمله. عمل که تموم میشه میره، اونی که مهمه اثر ماندگاره. میگه این اثر ماندگار دیگه میبینه، میبینه بدبخت شد، میبینه خوشبخت شد. یوم تجد و کل نفس معاملت من خیر محضر، این معنای دوم تجد. معنای سوم که عمده مفسرین به همین معنا، اهل اونهایی که قائلن که قیامت تجسم اعماله و قیامت مرتبط عینی با این عالمه، میگن منظور تجسم اعماله همون بس که در سوره بقره بحثشو کردیم. میگن یکی از آیاتی که استدلال میکنن اعمال به عینه مجسم میشه، بلکه حقیقت خودش رو که تو این دنیا مخفی میداشت اون دنیا خودش رو نشون میده. یوم تجد و کل نفس ما عملت، تازه میفهمه دروغ چی بود. پس یا دروغش رو به عینه میبینه تجسم اعمال به معنا، بعضی ها نه، تجسم حقیقی به این معنا، تازه میفهمه دروغ چی بود، تازه میفهمه کبر چی بود. تاریکی، کثیفی، زشتی اعمال رو تجد وجدان میکنه. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضر. میگن از همه معنا هم درست‌تر اینه، چون کلمه محضر، محضرا، کلمه محضرا کنایه از حضوره. حضور نام اعمال نمیشه ما عملت من خیره، عینشو حاضر میبینه. میگن محضرا بهترین قیده که معنای سوم درسته. بعید نیست ما به همش بزنیم و بگیم هم نامه اعمالش رو میبینه، هم تصویر رو میبینه، هم نتیجه رو میبینه، بعد بو میبینه ختم. اگر یوم القیامه غیر زمانی معنا بشه، محدود هم معنا نشه، ریشه عمل و اصل عمل و فرع عمل و نتیجه عمل و همه رو یه جا داره میبینه. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا، همه رو میبینه، صبرش رو میبینه، همه رو میبینه. خب این تا اینجا بحث معنای کیفیت وجدان تمام شد. یه روزیه که انقدر منبسطه، انقدر روشنه، انقدر از حقیقت آشکاره که هر نفسی، حتی نفس کور، حتی نفسی که تو این دنیا هیچی رو نمیدید، هیچی رو قبول نمی کرد، هیچی رو تصدیق نمی کرد، کل نفسن دو ما عملت، هر چی که کرده، من خیر محضرا، به علم حضوری، به علم شهودی، به علم حاضر، معانی متعدد میبیندش. خب او ما عملت من سو، یا کارهای بد، چرا خیر رو مقدم کرد؟ لطف خدا ایجاب میکنه که پاداش نیکی ها رو، چون فلسفه قیامت ثواب است نه عقاب. خدا قیامت رو برای ثواب اقامه کرد، ولی بعضیا راه نرفتن، همونطور که بنده رو برای کمال آفرید، ولی بعضیا درست نرفتن. اگرچه از حیث عدد اکثر باشن گناهکاران، اما فلسفه تربیت، تربیت شده ها هستن نه بی تربیت ها. معلم و مربی قصدش یاد دادنه، یاد نگرفته ها باخته هان. لذا غرض خدا از اون روز اینه که تو عمل خوب تو ببینی. خدا اسم رحمتش مقدمه، لذا فعل رحمتش هم مقدمه، لذا مقدم کرد ما عملت من خیر محضرا، اول خیر رو گفت. یا معنای دیگه اینه که می شود اعمال بد پاک بشه، اما اعمال خیر هیچ وقت پاک شدنی نیست، چون خلاف وعده خلاف عدل الهی است، اما خلاف وعید نه. اینجا گفت یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، یعنی جزای اعمال نیک حتما دیده خواهد شد، اما اعمال شر میتونه تخفیفی بهش بخوره. پس یکی تقدیم این شد، یکی تقدیم این شد. وجوه دیگه هم دارد که به هم مقدار اکتفا میکنم. نمیدارم از امسال و پارسال بعضی ها میگن اعتراض میکنن، میگن خیلی عمیق شده، خیلی استفاده میکنیم. بعضیا میگن که خیلی عمیق شده، توی آیه موندیم، کند داریم میریم، تونتون نمیریم جلو. حالا دیگه اختلافی هست. معاملت من خیرن مهدر، پس خیر مقدم شد به خاطر این خیر شها. او معاملت من سو، اعمال خیری که انجام داده و اعمال من سو، اعمال بدش هم میبینه. خب من خیرن مهزرا او معاملت سو، خیر رو دقت کنید، مهزرا رو هم وسط انداخت. اینا خیلی نکته های عجب، یعنی چند جور میتونست بگه. یا اومت تجد کل نفس ما عملت من خیرن او سوئن مهزرا، اینجوری نگفت اصلا، معنای جور دیگه میشد، اینجوری یه معنا دیگه نفرمود. باز نگفت یا اومت تجد کل نفس ما عملت من خیرن او ما عملت من سوئن محضرا، اینجوری هم نگفت. هر کدوم از اینا معنات متفاوت میشه. اونجوری میگو بگار همه حاضر یکسان، نه به یک قیمت، به یک ارزش، نه اینجوری نیست. لذا محضر آورد اینجا که انه اون اعمال خیر رو به تمامه، به کماله حتما میبینن، حاضرم میبینن. او ما عملت من سو، ممکنه اعمال سو، چون در روایت داره بعضی از اعمال سو افراد رو پروندهشو فقط برای خودش باز میکنن، اتر فقط خودش طلوع میکنه بر پروندهش، یه نگاه میکنه شرم میکنه، میگه خدایا بنده چیکار کردی؟ حسابایی که دیدی تو روایات احادیث قدسی مزامین دفترشو میبندن، نگاه کنین مال او محضر دیگه نیست، اعمال سو محضر نیست. اما این کلمه هست تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، این تیکه هست، آرزو میکنه ای کاش این نشده بود، کاش اصلا دستش به اینجاها نمیرسید، کاش با این عمل خیلی فاصله داشت، کاش این رفیق بعد اصلا کنارش نبود. یا لیتنی بعد المشرقین، امد بعید و بعضی بعد المشرقین معنا کردن، یعنی نهایت تصوری که میشه تصور کرد در فاصله ها، امد بعید منظور این. حالا توضیح خواهیم داد. خلاصه معاملت من سوئن محذرا نداره، اون قیود رو نداره. اما بعضی میگن نه خیر، قید به همه میخوره و برای بعضی ها این گونه است و اونه که اعمال خوبشون رو میبینن، اعمال بدشون رو میبینن، مقدم کرد چون اینا مقدمن، ولی بنابر اون بطون آیات این قیودی که داره میگه معانی متعدد پیدا میکنه. خب این تا اینجا. او ما عملت من سو، تود و نهایت دوست داشتنه، این کلمه ما عملت هم یادتون باشه، عمل من خیر محضر، همه اعمال، اونی که میاد به قیامت عمله بتونید، معاملت. حالا افعال قلبی رو هم عمل حساب میکنن، عمل عمل بدونید، اونی که ما رو گرفتار میکنه عمله، اونی که ما رو خوشبخت هم میکنه عمله. میگن چیکار کردی؟ از این دنیا به اون دنیا چیزی جز عمل نمیره. این که تو روایات متعدد گفت سه تا رفیق داشت و یکی گفت وقتی پادشاه هزارش کرد و میخواست اذیتش کنه، این سه تا رفیقی که عمر براش گذاشته بود، ولی یکیشو خیلی میرسید، دومی رو کمتر میرسید، سومی رو از همه کمتر، از ده تا نه تا مال اولی بود، از اون یه دونه باز نه تا مال دومی بود، از اون یه دونه یه دومی یه دونه مال سومی بود. بعد که میگه پادشاه خواستش، رفت سراغ رفیقاش که پادشاه منو خواسته، میخواد توبیخ کنه پدرمو دراره، کی میاد شفاعت؟ اولی گفتش که ما تا دمه در پادشاه میایم. دومی برگشت گفتش که من فقط میتونم یه لباس بدم که اونجا میری اوریان نباشی، یه لباس تو میدم، لباس مناسب اون مجلس رو بهت میدم. سومی گفت نه منو راه میدن، من میام تو. سوال کرد چیه؟ گفت اولی زن و بچه هست، زندگی همین رفیقان در بعد دنیایشون، رفیقی که توش ازش هدایت و نورانیت و زنی که از توش معنویت و بچه که از توش خدا در نیاد همینه. بدبخت کسی که عمرشو برای اینا صرف کنه، بیچاره و عمده میگه مشغول همینن. هی میگه و علمو ان من اموالکم عدو، من ازواجکم عدو. همش فتنه است، آزمایشه. شوهرم همینه، زنم همینه. نباید غفلت بشه، برای عموم مردم اسباب غفلت میشه. این نمیاد به اون دنیا، هیچی هم نمیاد. یوم یفر المرء من اخی، هیچی نیست، اصلا اینا نیست الا دوستی های خدایی. خودمونم گول نزنیم ما، دوستی های خدایی علامتش اینه که نظام چینشش بر اساس معنویت و خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی تو بچهات اونی که مؤمن تره واقعا متفاوت دوست داشته باشی، تو رفیقات اونی که مؤمن تره واقعا بیشتر باشه ارتباط داشته باشی، با خانوم تو بچه و زندگیت هم واقعا اونجایی که کار درست میکنه رو دوست داشته باشی، اون موقع که کار بد میکنه دوست نداره. اگه چنین نظامی داشت درست میشه، و الا اگه نبود همش دروغه، داری خودتو فریب میدی. نصیحت نکنیم، ردشیم از تفسیر فاصله نگیریم. روز قیامت چی میبینید؟ یوم تجد چی میاد؟ عمل، فقط عمل میاد، چیز دیگه ای نمیاد. هیچ. زن و بچه میان؟ نه. شوهر میاد؟ نه. همه دروغه. لقد جئتمونا فرادا، تنها اومدی رفیق، چی شد؟ خوشم رفیقات مینویش که نیست. فرادا، فرادا اینه، میگه اون که تا دم پادشاه میاد زن و بچه و رفیق و همینان، الا رفاقتی که خدایی باشه. و من روک دارم به تو میگم رفاقت های خدایی 1% رفاقت ها نیست، کم تره، نیست. رفیق مدرسه اتفاقیه، همین کنار هم بود. رفیق خدایی اونیست که از دور با منطق انتخابش کردی، هدف میگیری به سوش میری. باقیش فقط وقت کشه، اگه خرابت نکنه وقت کشه، اگه بدبختت نکنه وقت کشه، اگه این زن و شوهر بیچارت نکنه وقت کشته، مزاحمته، یه بار سنگینی رو دوشته که نمیذاره نماز بخونی، نمیذاره روزه بگیری، نمیذاره زکات بدی، نمیذاره متوجه خدا باشی. این مسئله اول. گفت این زن و بچه تن که تا دم قبر میارنت، میذارن تو قبر میرن، تا همونجا بیشتر نمیان، بیشتر از این نمیتونن بیان. خوبا رو داره میگه ها. بله گفتم اگر ایمانی بود مسجدی ساختیش، مؤمن بود واقعا تو فضای ایمانی، زندگی تو مسجد و دین و قرآن و جامعه دینی هضم کردی، بله اگر کسی خدایی بود دنیاش هم خدایی میشه. اینجور. بعد گفت اونی که گفت یه لباس میدم، گفت مال از اموال دنیا همینه، اگر بیشترم صدقه دادی میشه عملا، خدا را عمل. زن و بچه ایم که خوبش کردی او خوبت کرد میشه عملا، اونا میشه عمل، باقیش کشکه. اما اونی که بات میاد میگه عمله، میگه اینقدر خوب دقت کنید، اینم تودو تودو ان الله و بینها و بین، میگه اونجا که چون تودو رو میخوام معنا کنم، تودو لو ان بینها و بینه امدن بعیدا، آرزو میکنه کاش بین او و بین اون روز امد بعیدی بود، یا بین او و اون اعمال سوء فاصله زیاد بود. ای کاش این رفیق رو نمیشناختم، ای کاش اصلا به این عمل، کاش این پول حرام از من دور بود، کاش این امکان سرقت جلو من قرار نمیگرفت، کاش دستم نمیرسید بهش. میگه چی میشه؟ میگه اونه که باهاش میاد فقط عمله. پس لیوم تجد چی پیدا میشه تو قیامت؟ عمل. تنها چیزی که قابل صادر کردن به سرای قیامت عمله، عمل، عمل، کار. خب اینم تا اینجا. تود و ود نهایت عشق و علاقه است، تود اوج محبت و آرزوست. لو تود و لو دوست داشت، آرزو میکنه، ان این که بینها بین اون نفس و بینهو، این میگن به اعمال سوء میخوره، او ما عملت من سوء، آرزو ممکن بین او و بین اعمال سوء عمد بعیدی بود. مناسب با سیاق آیه اینه، کاش آرزو میکنه ای کاش فاصله زیادی بود، کنایه از این که ای کاش نمیکردم، یعنی انگار انقدر این گناه از من دور بود، این اعمال سوء از من دور بود، من بهش دسترسی پیدا نمی کردم، یعنی کاش نمی کردم. پس عمدن بعید میشه کاش نمی کردم، یا اینکه انقدر فاصله بود. حالا این تودد لو ان بینها و بینه عمدن بعیدا به اعمال سوء میخوره یا به اعمال خیر؟ خب غالبا باید به اعمال سوء بخوره، یعنی بینها بینه، یعنی معاملت من سوء بین اعمال سوء عمد بعید. اما اگر بزنیم به یوم، یعنی همون چیزی که حسرت میکنن ای کاش به این دنیا برگردن، ای کاش بین اونها و این روز فاصله زیادی بود، ای کاش عمد و فاصله زیادی بود. ای کاش بین اونها و بین اون روز فاصله زیادی بود، یعنی کنایه از فرصت خواستن. پس این در مورد اگه به اینجور معنا کنید به ما عملت من خیرم میرسه، چون میبینه اعمال خیری که کرده کمه، میگه ای کاش تمد، یعنی اصلا اینجور بود. اگه ما عملت من سو رو حسب کنیم، آیه رو اینجوری بخونیم، یا اون منتجد و کل نفس ما عملت من خیر مهدرا تود لو ان بینها و بینه عمدا بعیدا، اعمال نیکی شون که ای کاش فاصله زیادتری داشتم برای اعمال نیکی، یعنی حسرت میخوره بر عمل نیکی. وقتی میبینه کمه میگه ای کاش بیشتر کرده بودم، میگه ای من فرصت بیشتری دارم. مناسبت کنم با همون روایت، تو همون روایت اگر اشتباه نکنم کتاب در مورد غیبت امام زمان، حالا مالش مفیر، حالا هر که کتابی در اون که روایت، که همین که روایتی که نقل کردم نقل میفرماید، نقل میکنه که وقتی اون رفیق اول تنهاش میذاره، رفیق دوم با رفیق سومش میره، یکی از چیزهایی که خیلی سخت به او خواهد گرفت از شمس و کبورتی میشه، حالا اگه بشه یه باده. خوب دقت کنید، تود و لو ان بینها و بینه عمدن بعیدا، میگه وقتی میره تو خانه پادشاه این رفاقت عملشو میبینه، میبینه رفاقت. خوب دقت کنین، نزدیکترین چیز به شما عمل شماست، رفیقترین کس شما عمل شماست، اونی که به شما صدمه میزنه و خیر میرسونه دوست واقعیست عمل خود شماست. دزام وقتی همه میذارنش میرن، اونم که کفن میده باقی پولت دستش میده، در اون روایت داره میگه انقدر ناراحت میشه که من میونه این ستا رفیق تو رو از همه کمتر تحویل میگرفتم، گل وقتم رو گذاشتم برای زن و بچه و رفیق و همین رفیقای دنیایی، بعد اگه وقتی باقی میمون تازه میرفتم دنبال پول که پول درارم برای اینکه تو زندگیم خرج کنم، دنبال لذات خودم بودم، بعد اگه وقتی باقی میمون تازه یه عمل خیری انجام میدادم. میگه اونجا حسرت میخوره، میگه ای کاش تود، ای کاش بر میگشت عمر، عجل بر میگشت، من تازه با تو رفاقت میکردم، من به همه رسیدم غیر تو، همه تمام گذاشتن تو داری میرسی، هیچکی به من نمیرسه. تود یک معنا شاید اینجور بشه لطیف معنا کرد، گرچه با سیاق ظاهری آیات هماهنگی کامل نداره، معنای اول اقربه بلکه معنای ثوابه، ولی این معنا هم درسته گرچه شاید ظهور آیه این معنا رو نگه. اونم آرزو میکنه ای کاش بین او و روز قیامت فاصله زیادی بود. ای کاش فاصله زیادی بود. تود و انل بینها و بینه امدن بعیدا. و یحذرکم الله نفسه. شما در روایات هم ببینید این آیه از آیاتی است که آیات خوفی است، از آیات بسیار مخوف و مخوف ترسناکه. لذا در موعظه های ائمه وقتی شرح قیامت گفتند این آیه رو خوندند و این آیه رو تفسیر کردند. در موعظه سید الساجدین در تفسیر البرهان اگر بیارم براتون بخونم، علی ابن الحسین علیه السلام یه از الناس و یه زهدهم فی دنیا موعظه میکرد و اونها رو به بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی دنیا دعوت میکرد و یرقبهم فی اعمال الاخره و اونها رو ترغیب میکرد به اعمال آخرت به هازل کلام، به این عبارت فی کل جمعه فی مسجد رسول الله. خیلی دقت کنید عبارت عجیبه، هر جمعه در مسجد رسول خدا سید الساجدین این کلمات رو میگفت. و حفظ عنه و کتبه، اینو حفظ کردن و نوشتن. کان یقول، اینجور میگفت ایها الناس اتقوا الله، از خدا بترسید، خدا رو مراعات کنید. و اعلموا انکم الیه ترجعون، به سوی او برمیگردید. فتجدوا کل نفس ما عملت فی هذه الدنیا من خیر محضر، هر کسی هر کاری کرده آیات تخفیفی هست، عملو میبینه. و این نتیجه چی میشه؟ ترس از اعمال بد و اشتیاق به اعمال خوب. و ما عملت من سوء تود و ان بینها و بینه امدا بعیدا. و یحذرکم الله نفسه و یحکی ابن آدم القافل لیس بمفعولا، وای بر تو ای فرزند آدمی که قافلی ولی از تو قافل نیستن. خوشی مثل شکاری که داره آب میخوره حواسش نیست، داره نه حواسش نیست که نشونه گرفتنش بزننش. بنی آدم تو قافلی ولی عجل در کمین توست، حساب خدا در کمین توست. یبن آدم ان عجله که اسرع و شیئن الیک، مرگ نزدیکترین چیز به توه. من میخوام نتیجه بگیرم. نکنید بعد از آنی که این آیه رو خونده، بعد از آنی که حرف از غفلت آدم زده به استناد این آیه، گفته این غفلت از مرگ، این تود ان لا بینها و بینه امدا بعیدا، شاید معناش اینه که قیامت نزدیکه و مرگ نزدیکتر. یعنی من یوم تجی، اون روز خیلی نزدیکه. تود دوست می‌دارد، ای کاش فاصله بیشتر بود. کنه او که مرگ و قیامت خیلی زود میرسه، امد بعیدی نیست. آرزو میکرد کاش عمر طولانی تر بود، آرزوش طول عمر بوده. روز قیامت داره میشه، ما آیات قیامت رو تموم کنیم این باد میخوابه ها. خب آرزو میکنه، خب دقت کنین یبن آدم ان عجلک، تعبیر رو متوجه این چیز معنا دارم میکنم. یعنی یکی از چیزهایی که در یوم تجد، طوری که میبینه عمل و تود و آرزو میکنه کاش بین او و او امد بعید بود. و اگر این بینه او رو به یوم بزنی، معلوم میشه که روز قیامت خیلی نزدیکه و انسان آرزو میکرده کاش طولانی تر باشه. عمر خیلی کوتاهه، فرصت عمل کمه و انسان آرزو میکنه ای کاش فرصت بیشتری داشت. تود یکی از آرزوهایی که انسان میکنه، رب ارجعونی، ای کاش عجل عقب بیفته. شاید بشه این معنا رو در بود به کمک این روایت، ان عجله که اصل و شیئن الیک قد اقبل نحوه که حتیتن یطلبک، داره به سرعت به سوی تو میاد عجل. و یو شکرن یاده که به زودی نزدیک تو رو بگیره. و و که انقد اوفیت اجلک و قبض الملک روحک و سرت الى قبرک وحیدن، اینجور حساب کن که اصلا اجل تو رو گرفته و بردت تو قبر، فرد الک فیه روحک وقت هم علیک فیه ملکان، اون دو ملک اومدن نکیر و منکر به مسائلتک و شدید و امتحانک، اینا رو توجه کن. الا ان اول ما یسالک ان ربک، میگن خدا با خدا چه کردی؟ ان کتابک، ان نبیک، ان دیگرک، ان کتابک، ان امامک، اینا رو میپرسن. فخذ حذرک و انظر نفسک، و انظر لنفسک و عدل جواب قبل الامتحان. نکنید حضرت با این که هر عملی شما خواهید دید، میگه اجل نزدیکه، شاید این معنا رو بشه درود. و یو حذرکم الله نفسه، تکرار آیه قبل یا تحذیر، یعنی باز از خدا بترسید، خدا شما رو از خودش برحذر میداره. خیلی قشنگ بخوایم معنا کنیم سلیس، یعنی کاری نکن خودم با در بیفتم، کاری نکن خودم پیه تو بگیرم، کاری نکن با من طرف شی. یو حذرکم الله نفسه، این آیات بعد از حب معلوم میشه که یوم تجد و یو حذرکم الله نفسه، اینم بگم تمام. والله رؤوف بالعباد، این آیه خود بوی رأفت میده، یعنی اگر میترسونتت چون دوست داره، میخواد بدبخت نشی، یعنی بر تحذیرش حب مقدمه. چون که او خشمش ز رحمش باشد ای عبد ظلوم، اینو بارها گفتیم، ای ظلوم و ای جهول از خشم رحمانی نترس، چون دوست داره داره تحذیرت میده، یعنی منشأ این تحذیر خدا اسم عقربش به ذات رحمانه. والله رؤوفون، چون خیلی دوست داره میخواد بدبخت نشی. بعضی میگن نه اینم تهدیده، داری اینجور میگه، نه کن اونجا بری خودم با طرفم، دارم دوست دارم میگم، چون دوست دارم میخوام با من طرف نشی، میگن مبالغه در تهدیده، مثل بشرهم به عذاب علیم، این مبالغه در تأکیده. پس اولی چی شد؟ یعنی خدا از اسم غضب سریع اومد رأفت، بدون این غضبم رأفت ها، خیر تو میخوام. یه بار میگن بله معنای اول درسته، ولی مناسبت آیه اینجور میشه، مبالغه در تهدید میشه، یعنی چون دوست دارم بهت دارم میگم دست از پا خطا نکن، این اوج مبالغه است، یعنی عصبانی نیستم، ملتفتم. گفت قوی ترین تهدید، تهدیدی که طرف تو آرامش انجام میده. چرا؟ چون تهدیدی که در کینه و عصبانیت، به مجردی که عصبانیت برطرف بشه، آدم حالش عوض میشه، تصمیمش عوض میشه. اما کسی که تو آرامش تهدید میکنه، تهدیدش از اون تهدید بترس، از آن نترس که های و هوی دارد چون عصبانیه، از آن به تأثیر به تو دارد چون در حال تأمل، حساب کرده بزندت، به این رسیده که باید بزندت، این مبالغه در تهدیده. والله رؤوف بالعباد، این کلمه تهدید بعضی گفتن. خب قل ان کنتم تحبون الله، آیه بعد این مطلب ربطش، چون بحث اسلام بود و ایمان بود و سه لایه خطاب داره، اگه میخوام لایه های خطاب رو تقسیم کنم خیلی باید حواستون جمع باشه. اول زوینا للناس و بشهوات، فرائنه رو گفت، مردم اینجور گرفتارن ها، اگر میخوایم به ترتیب بگیم. یه سلامات بفرستیم، بعد از آنی که الذین کفروا لن تغنی، پول پرستی مردم رو گفت، کفار و طغیانگرا رو گفت، درست شد؟ بعد از آنی که اینها رو گفت و تهدید کرد به والله شدید العقاب، بعد گفت شما مغلوب خواهید شد، به جهنم هم خواهید رفت. با کفار حرف زد. بعد رو کرد زوین للناس حب الشهوات من النساء، گفت علت گرفتاریشون اینه، اینا شیطان اینها رو تزیین کرده براشون یا غرایزشون رو افسار گسیخته کردن، دنیا طلب شدن. گفت متاع هدای دنیاست، اون چیزی هم که میخوان تو دنیا نیست، اونی که میخواین بهترش در آخرت هست. بعد گفت خبر بدم به چیزی بهتر، جنات تجری از واج و متحر و رزوان و الله بسیر. مال کیاس؟ مال الذین قالوا ربنا الله، از صابرین، از صادقین، مستغفرین. تمام. بعد وارد شد شهد الله انه لا اله الا هو، خدا داره شهادت میده که غیر او نیست، شهادت به توحید و نبوت پیامبر. بعد ان الدین عند الله اسلام، اختلاف نکردن اولو کتاب الا بعد از علم بقیان بینهم. بعد اگر محاجه کردن بگو من فقط خدا، اگه اینا هم گفتن فقط خدا، خب اگه نه بدون تو کار تو کردی. بعد آیه ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون آیه اهل کتاب یقتلون النبیین بشرهم بعذاب الالم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، دارم حس میکنم. بعد الان تر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اینجوری اینا میگن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، آتش ما رو مست نمیکنه. فکیف از جمعهم، اون روزی که اینا رو جمع خواهم کرد تمام شد. بعد قول اللهم مال، برگشت به توحید، تو تل ملک من تشا و تن ذل ملک، یعنی این برد و باختایی که تو دنیا برای اینا رخ میده شما رو فریب نده. یا به اونا داره میگه خدا ملک رو از پیغمبر گرفت، تمام شد، ملک بنی اسرائیل تمام شد، نوبت ملک محمدی صلی الله علیه و سلم، همه رو داره میگه. خدا به هر کی میخواد میگیره. این که شما خیال میکنی باید ابدی تو شما باشه، نیست. طول جلیل فی النهار میاد. بعد از اینکه حساب کفار و دنیا و اهل کتاب رو گفت، گفت مؤمنین حق ندارن با کافرین رفیق بشن، پیروی کنن، نزدیک بشن، تبعیت کنن. من دون المؤمنین، یعنی در حالی که بی‌رغبت، از روی بی‌رغبتی به مؤمنین رفتن با اونا رفیق شدن، اینا رو قبول ندارن. میگن اینا گدان، اینا ضعیفن، اینا کره کثیفن، اینا فرهنگ ندارن. به هر دلیلی از روی بی‌رغبتی وقتی رفتن، هر کی رفت فلیس من الله، ارتباطش با خدا گسسته شد، دیگه هیچی نداره مگر از روی تقیه باشه. بعد قل ان تخفو بینا، بگو اگه مخفی بکنن، اگر مخفی بکنن خدا میدونه، اگر آشکارم بکنن حالا خدا میدونه. بعد وقتی اینا رو گفت میگه یوم تجد، یعنی این اعمالی که مخفی میکنید، همه اعمال و بالخصوص این ولایت هاتون رو، اینا عمل محضر ها، عمل خواهید دید، اعمالتون رو به عینه خواهید دید، یعنی این ولایت ها رو نتیجهش رو خواهید دید. و یحذرکم الله نفسه، دوبار تکرار شد، یکیش بنا تأکید بودی که اینکه اون یحذرکم لزوم یه خوف باشه، اینم یه خوفه. اون اولی بدبختی و خاری و بی ایمانی و ارتداد در دنیاست، ذلت در دنیاست که در آیات دیگه گفته شده، اینم بدبختی و بیچارگی و هیچی نداشتن، یعنی فلیس من الله فی شی، یکی تو دنیاست نصرت خدا ازشون گرفته میشه، هیچی ندارن، یکی هم در آخرت هیچی نخواهند داشت، دو تا فقر و بدبختی اونها رو خواهند گرفت. بفرمایید. این دو عمله، طول و عرض رو دیدی، عمقم ببین، حجم یک عمل و رنگ یک عمل با نیت، شنیت هم بعد عمل، یکی از ابعاد عمله. اون مسجد نمی سازه، خود خواهی داره میکنه، خود نمایی میکنه، خدا خواهی نکرد. اونم نتیجه عملشه، نتیجه خود عملش، عملش چون نیتش خالص بوده، اون نتیجهش عمق عملش داره خودشو نشون میده. ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. چرا؟ چون یکی از معانیشو اخلاص کردن، یکی از معانیشو این میگن، میگن در اون روز اگه علی بلند نشده بود و عبدود اونجا تارومار میکرد و اون زد آماده فرار بودن، با همکاری رد شدن از خندق و میخواستن دشکر رو بیارن اینور، روم احزاب دیگه، در اون روزی که همه رو ترس گرفته، هیچکی روحیه جنگیدن نداره، اسلام رو پیروز کرد. یعنی هرچی عبادت بعدش انجام شد مال علی است. تو نامه اعمال علی ابن ابی طالب خب قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. تلاوت کنید این چند تا کلمه را بگیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم.
قل بگو ان کنتم تحبون الله، اینایی که بگوه خدا میخواد بگه کلام منه. چند بار گفتیم قل، یعنی من دارم میگم، بنده ها بدونید من گفتم بگو، بگو و قل رو هم بگو، یعنی قل قل ان کنتم تحبون الله، بگو که بگو، یعنی قل در مقوله. روشنه چی داریم میگه؟ یه بار میگی به فلانی بگو کارت دارم، تو میری بهش میگی کارت دارم، یه بار میگی بهش بگو از طرف من که کارت دارم، برو بگو خدا گفته، یعنی برو پیغمبر با اونا بگو خدا گفته که بگو ان کنتم تحبون الله، این قولو بیار که مشخص بشه حرف منه. شدت عظمت و بزرگی کلام رو میرسونه، یعنی دستور مستقیم از طرف خداست. قل ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا خدا رو دوست دارید، فاتبعونی پیروی من رو بکنید، فاتبعونی تبعیت کنید، یحببکم الله تا خدا شما رو دوست بداره، و یغفر لکم ذنوبکم و خدا گناهان شما رو و لغزش های گذشته شما رو ببخشه، مغفرت بده. والله خدا غفور رحیم، خدا بخشنده و مهربان و رحیمه. خب این ترجمه آیه. دو تا معنا اول ببینیم به کیا داره میزنه. یکی به همین کسانی که الان صحبتشون مؤمنین بودن، یعنی به مؤمنین بگو اگر خدا رو دوست داری فاتبعونی، چون صحبت تولی کفار بود دیگه، یعنی به این مؤمنینی که به این کسانی که دور تو هن و ادعا میکنن مسلمانن و تو رو دوست دارن بگو اگر منو دوست دارید، اگر خدا رو دوست دارید فاتبعونی، پیرو من باشید در ولایت با مؤمنین. این بالخصوص به این بخوره یا به همه بخوره. آروم آروم معنا کنیم. پس یه خطاب به کی شد؟ یه خطاب به مؤمنی بود که تولی کفار میکنن. میگه یه کسانی که ایمان آوردید اگر خدا رو دوست دارید خب پیروی رسول خدا رو بکنید، فتبعونی به اینا بگو اگر خدا رو دوست دارید تبعیت منو بکنید. در این اوامری که دادم چی بود؟ دوستی با کفار نکنید. علامت حب خدا با این حساب میشه دوستی نکردن با کفار. کسی که کفار و اهل کتاب دنیاداران و غیر مؤمنی من دون المؤمنین کسی تو دلش محبوبه، بدونی که از محبت خدا محرومه. این چند تا چیز آیه عجیبی ها، این ریشه همه بدبختی ها داره یک کلمه گفته میشه، و اینکه ریشه خروج از دین و کفر و بدبختی ها همش میشه دوستی ها، دوستی ها. حالا این بحث حب ببینیم چی جوری درست میشه. یک سیاق هم اینه که بزنیم به یهود، چون یهود طرف مباحثه بودن دیگه. فانها جوک فقل اصلا اینجوری بود، چون اینا میگفتن نحن ابناء الله و احبائه، اینا میگفتن ما فرزندان خدا هستیم و دوستان خدا. اصلا اسرائیل یعنی بنده خدا، دوست خدا، میگن ما اسرائیلی هستیم. خب اگه دوست خدا هستیم فتبه اونه. چرا؟ چون به همون دلیلی که پیغمبرتون پیغمبر بود منم پیغمبرم، چون به همون دلیلی که او باید اطاعت میشد من باید اطاعت میشدم. چرا؟ چون من شما رو به پیام حق تورات دارم دعوت میکنم که توحیده. من دارم شما رو به دین حقیقی موسی دعوت میکنم که توحیده، که اسلامه، یه دین بیشتر نیست. اگه خدا رو واقعا دوست داشته باشید باید تبعیت منو بکنید، چون من همون حقیقت خدایی رو دارم میگم. پس معلوم میشه اگر تبعیت منو نکنید خدا رو دوست نداشتید. خطاب به یهوده. خب اینجا محبت یه تعریفی ازش بکنیم. خب اینی که نفس انسان به یه چیزی جذب بشه به خاطر زیبایی و کمالی که در اون میبینه، خب یعنی تمایل به خوشگلا، به کاملا، به درستا، به آقاها، به اینا، به بزرگی و بزرگواری ها، از معانی روشنیست که هر کسی در درون خودش روشن میفهمتش، نیاز به تعریف خاص نداره. مقابلش هم بغض، کینه است، نفرت. پس هر چیزی رو که ما دوست داریم فقط به خاطر این چیز دوست داریم که یه چیز خوبی توش هست. البته بعضی ها مشنگن، با همه دوستن، الکی دوست، چطوری خوبی، چکرم نوکرم، دیدیم فرق ما چوبوس و ما میگفتیم، اما الکیشون خوشن، الکی خوشن، با همه رفیقن، چکرم دلا میشن، سر چهار میان تا پایین 15 تا رکوع میکنن. اینا مستن، مشنگن، این حب نیست، این ادای شعار حب خوندنه، دلا میشن، راست میشن، سر کار میکنن. اینجور مال این هم هست که دوستی به حقیقتش هم نرسید. ولی وقتی حب شکل گرفت، خوب دقت کنید، حب شکل گرفت به یه کسی، هرچی این حب عمیق‌تر میشه آروم آروم دیگه درسته با زیبایی ها شکل میگیره، بدی های طرف رو نمیبینه، بهش اعتنا نمیکنه، اعتنا نمیکنه. و حالی که قاعده اینی که وقتی بدی شدید شروع کنه حب کمتر بشه، نه کمتر نمیشه، محبتاشو میبینه و محبوب میره بالاتر، از عیبها رو کم میبینه، طوری که اصلا نمیبینه، هیچی نمیبینه، تا اصلا میگه اصلا نیست. تا اونجا که میرسه حب به یک فرد جوری میشه که آثارش هم دوست داره و کور میشه نسبت به بدیهاش، همش خوبی میبینه، همش خوبی. این تو جای دوستی ما گفتیم یه اثر سازنده‌ای داره. اگه یه آدم خوبی تو رو دوست داشته باشه اینجوری خوبی‌ها تو می‌بینه، بدی‌ها تو نمی‌بینه، بدی‌ها از بین میره. چرا؟ چون نمی‌بینه و بهش اعتنا نمی‌کنه، فقط از خوبیات میگه. اگه آدم عاقلی باشه. اما اگه نه به هوای پول و قیافه رفیقت شده، دیگه بدی‌ها رو اعتنا نمی‌کنه و می‌ذاره بدی‌ها رشد بکنه، اون نه. علت این که انسان در محبت هم تحمل شدائد و سختی ها میکنه اینه که چون هر چیز که به پای محبوب بیاد دیگه اصلا علمش رو حس نمیکنه، بدیش رو نمیبینه، دردش رو نمیفهمه، راه های سختی رو که هیچ که حاضر نیست بره، سختی ها رو که هیچ کس حاضر نیست تحمل بکنه تحمل میکنه و اصلا هم درد احساس نمیکنه. دستا رو بریدند و از اون خاطره جز ملاقات یوسف ندارن. هی بهش بگو چی شد دستت، میگه دست چیه، چی بود، اصلا دستو نمیفهم. این علامت حب، این علامت حب. خوب دقت کنید، مطلب بعدی که در مورد حب گفته بشه، محبوب هر کسی در حد ادراک و دیدشه. بچه چشم داره، بالغ هم چشم داره، آدم پست هم چشم داره، اما بعضی فقط خودشو میبینه، مامانش چون بهش میرسه دوستش داره، همین. اما یه بار نه، از خود آزاد میشه، این مهربانی مادر، گذشت مادر میبینه، تحسین میکنه، اصلا در اون لحظه مادر به او خوبی نکرده، یه حب دیگه است. لذا اون جذب علامت دیدنی زیبایی هست، به معرفت برمیگرد. لذا هرچی معرفت بره بالا، محبوب انسان از حیث ارزش ها کامل تر میشه، زیباترها و بزرگترهای حقیقی رو دوست میداره، هرچی دوستی بره بالاتر. یکی غذا دوست داره، یکی پول دوست داره، یکی رفیقی که تحویلش میگیره دوست داره، یکی رفیقی که رشدش بده، یکی اصلا به خودش کار نداره. آزادگان و بزرگانی رو دوست میداره که تو جامعه خیر رسونن، اگر چون خیر به خودش نرسه. میگه درود به جوان مردان تاریخ، درود به علی ابن ابی طالب، اگرچه در ظاهر امروزش انتفاع مستقیمی نمیبره. لذا انسان متناسب با رشد کمالش دوستیهاش بزرگتر میشه، تا کوچیکه انتفاعات شخصی رو میبینه، خودش رو میبینه. این که میگن بعضی چشمشون انقدر نزدیک بینه جز خودشون رو نمیبینن، یعنی همین، یعنی همین. خب بعد این محبوب که محبوب شد، آروم آروم وقتی قلب و تصرف کرد، انسان خوبی های او رو میبینه، ذاکر او میشه، حرف او رو میزنه، کل عمرش وقف میشه برای او، تا جایی که گفتن الحب و فنا اون. دوستی یعنی فنا. دوست کسیست که تو رو از تو میگیره و خودش در خانه قلبت میشینه. لذا دوست خدا میشه خدایی، میشه خدایی. دوست آدم بدم میشه وجود همون آدم بد. دوست شیطان میشه شیطان، میشه خود شیطان. المؤمن مرآت، این قلب آینه نقش او میگیره، خود او میشه. خب میگه آخرش هم فناست. من دیگه وارد مطلب نمیشم. قل ان کنتم تحبون الله، علامت مؤمن حب به خداست، خدا رو دوست میداره. دقت کنید، معنای حب به خدا یعنی حب به صفات کمالات الطاف الهی است، چون ذات در کنه خودش غیب القیوبه، کسی او رو ندیده. حقیقت خدا فقط بر خدا خدا آشکاره، اما اونی که ما ازش دیدیم افعالش، ما حب پیدا میکنیم به کسی که ندیدیم. میبینیم یه کسی نامه‌ای به ما داده، بعد یه خیری به ما رسید، الان دیدید شماره حساب همه دارید، میبینی یه پیام که من اومد برات، میگه دوست دارم، تولدت مبارک، بعد میبینی فلان تومن پول اومد تو حسابت، میگه عجب آدم بزرگواری، فقط حرف نمیزنه عملم میکنه. دو سه تا خیر بهت برسونه پشت سر هم، بعد از این خیرات وقتی توالی پیدا کرد، یک بیمزد شد، دو بیمنت شد، سه موقعی که همه تنها میذارنت شد، چار پنج شیش میبینی دوستش داری، باری که ندیدیش. لفعلهی و خلقهی و صفاتهی، حب به انسان به خدا همون حب کمال لایتناهی است، همون زیبای لایتناهی است، همه زیبایی ها هو الجمیل، همه کارش زیباست، همه چیزش زیباست، حتی عقابش هم زیباست. لذا بعضیا آیات عذاب رو میخونن از شوق گریه میکنن، میگن نگاه کن باز بنده ها رو میخواد نجاتش بده، باز داره تخفیف میده، باز خدا داره راه میاد. این معنای حب به خداست. اما یه معنای حب و تجلیش به چیه اینو بدونید. گفتیم حب ذاتش طاعته، ذاتش فناست، ذات حب تسلیمه. چرا؟ چون حب یعنی واگذار کردن خانه قلب. قلب فرمانده کل وجوده، حتی عقل وزیره. این دله که عقل رو استخدام میکنه در عمل، که اگر وابسته به خدا بود عقل میشه راهنمای طریق، اگر وابسته به نفس شد عقل میشه توجیهگر نفسانیات خود، اون چی که دلش میخواد و عقل توجیه میکنه. زین له سوء و عمله، عقلم توجیه میکنه. فرا و حسنا، میگه اگه بدی اینه میخوام تا آخر اون بد باشم، هرچی بیشم بگی قبول نمیکن، چون تصدیق کرده دیگه نفس. لذا بالاترین عضو و اصلی ترین عضو همین قلبه. حب یعنی تسلیم قلب. این مناسبت آیه الاسلام و بعد تسلیم ها، ان دین عند الله هو الاسلام، فرمود الاسلام و بعد تسلیم، آیات قبل بود دیگه. چون دینی که خدا برای بندگانش انتخاب کرده و اونها رو به کمال میرسونه تسلیم، لذا میگه ان کنتم تحبون الله. فطرت الهی هم بر همین اسلام، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت توحید، فطرت اسلام، فطرت تسلیم. انسان دین رو پذیرفت، خدایی رو پذیرفت، محبوبی رو پذیرفت، کاملی رو پذیرفت، اولین علامتش فناء قلب. وقتی قلب واگذار شد همه گرایشان میشه خدایی، بهش میگن عبودیت و طاعت. اصلا عبودیت انسان عبودیت ملکی خارجی نیست، ملکی قلبی است. انسان به فطرت قلبیش عبد خداست. یعنی چی؟ نیازمنده به خداست، مطیع خداست. البته یه عده به این معرفت دارن، یه عده مستعار اشتباه میگیرن، خیال میکنه اون کسی که سعادتمندش میکنه اون چیزی که قدرت رو پول فرض میکنه دنبال پول میدوه، قادر رو پول فرض میکنه دنبال پول. فانی هم میشه تو این راه، فنا میکنه خودش. یسجدون لدرهم لدرهم و دیناره، سجده میکنه برای پول، پولدارا رو میپرسته، پولدارا رو دوست داره، پولدارا رو میشناسه. ما 14 معصوم رو میشناسیم، این 14 ثروتمند اول عالمو میشناسه. میگه یکیش ترکیه است، یک میگه اینا رو بلده، اصلا عجیبه اینا رو میشناسن، چون پولو دوست داره. بعد راه درآمدشو میدونه، چند تا بچه داره میدونه، همه چیشو میدونه. یعنی فنا دیگه، این همون فناست. لذا دنبالش میدوه، خودشو وقف او میکنه. خب این میشه معنای حب. چون آیه دو کلمه بعدش میگه فتبعونی یحببکم الله، خدا هم شما رو دوست بداره. در این که حب یک طرف است یا دو طرفه و اصلا حب یک طرفه معنا داره یا نه، بحثیه. چون میگن حب معنای ربطه، ربط اتصال یک طرفه معنا نداره. نمیشه من به تو وصل باشم تو به من وصل نباشی. اینو چون در آیات سوره بقره یه خورده مفصلتر بحث کردیم، اینجا اعادش نکنیم، وقتمونم فکر میکنم رو به پایانه، بس وسط آیه بمونیم بهتره، معنای حب رو گفتیم. ولی اجمالا بدونید حب به انسان برای خدا، این کنتم تحبون الله، چند تا مطلب داره. خوب دقت کنید، یه حب به فطری داریم که همون زیبایی خواهی و کمال خواهی و کمال جوییست که منشأش میشه دوست داشتن کمال مطلق، و من بعد نتیجهش میشه اخلاص. چون دل دو چیز رو بر نمیداره، دل به دو چیز مشغول نمیشه. ما دو تا دست داریم اما دو تا دل نداریم. مثال میزدن میگفتن دل مثل چشم میمونه، انسان در آن واحد به دو چیز نمیتونه نگاه کنه مگر دو چیز رو هم لحاظ وحدت بهش بده، یکی حسابش کنه، یکی ببینه. اما اگر تو صورت به چشم خیره شد دیگه صورت رو نمیبینه، به چشم راست خیره شد چشم چپ رو نمیبینه. چشم انسان واحد بینه، انسان اصلا لازمه یه حب اخلاصه. لذا میگن در مسیر ترکیب بالا برید، از ریشه بیایید بالا، اول حب بعد اخلاصه بعد به دین و شریعت میرسید. اگه از تحلیل برید، اول شریعت دینه، اول دینه، بعد اخلاص، بعد حبه. سه کلمه از انشالله اگه شد فردا در تفسیر آیه بیشتر وارد خواهیم شد به لطفهی و منه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. هرچی میگذره، خصوصا حالا که الان بیستومه، نوزدهم بیستومه، حالا امشب شب بیستوم داره میشه، 23 به بعد که اصلا جز رمضان نیست. خدا رحمت کنه، میگفت اولیا سال رو رمضان میگرفتن، ما سال رو رمضان رو سال میگیریم. اونا همه سال عبادت میکردن، چون در رمضان بندگی اعلی رو بهشون چشنده بودن. ماها که نچشیدیم یه رمضان، 23 به بعدم که تعطیله، میبینم الحمدلله امروز جمعیت، خب مال شب زنده داری دیشب دیگه، نصف شده تقریبا. این میگه تو این ابتلاعات آدم ها جدا میشن. خدایا این که داره که ثم قربلو ثم قربلو، هی جا میمونن جا میمونن. حالا یه عده دنبال گناه میرن، خیال نکنه همه کسانی که دین جا موندن گناهکار بودن، نه خیلی سستی کردن، توانی، کوتاهی، همه تقصیری نیست، خیلی ها قصوریه. گرچه خودش قصور در منطقه عبودیت تقصیره ها، خود این کوتاهی گناهه، اما عناد نیست، سهل انگاری میکنه، هرچی میکنه. خدایا اون روز که یاران حضرت حجت کنارش جمع میشن و نوکریش رو عزت بی بدیل برا خودشون میکنن، ما رو در کنار حضرت به نوکری قرار بده. در فرجش تعجیل بفرما، انقلاب ما، رهبر ما، علمای ما، همه ما به دعاهاش در غیبت و به ظهورش عزت و نصرت عنایت بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در نسل و فرزندان ما، خواهر برادر ما، جز محب علی و نوکر امام زمان قرار نده. معرفت و انجام وظیفه و تکلیفمون نصیب همه ما بفرما. اون چی که به بهترین بندگان در این ماه، در این شبها، در شب قدر از خیر دنیا و آخرت عنایت میکنی، به همه ما عنایت بفرما. گذشتگان غریق رحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.